بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در ابتدای بحث این جمله رو شاید مکرر گفتم، برای شما یادآور بشوم، آنگاه موضوعی که امشب براتون روایتی را که در نظر گرفتم انشاءالله بحث کنم. ورودی بحث ما این است که گفته این انسان در مسیر عبودیت، در مسیر تربیت باید معرفت داشته باشد. معرفت از کجا شروع می شود؟ معرفت از خود آدم. انسان باید خودش رو بشناسد. من عرفه، معروف و مشهور بلدید، کامل کنید، من عرفه نفسه فقد عرفه ربه. خودشناسی بسیار مهم و سکوی پرواز به سوی کمال و صدام میرسه. یه حد صلوات محبت کن. رسیدن به کمال انسانی مسیری می طلبد و راهی به عبارتی سکوی برای پرواز می طلبد. کمال پروازی است از حیوانیت به سوی انسانیت. این پرواز ابتداش شرط اصلیش اینه که انسان معرفت داشته باشد و معرفت هم قلم اول و نقطه صفر معرفت به نفس هست. تا اینجا کمابیش گفته بودم، عنایت کنید، من حساس روی اینه که شما گوش بدید. حالا تشکیلات خیلی مهم نیست، صدا قطع شد که شد. برای شما یادآور بشم که معرفت نفس رو برایتون اجمالا گفته ام که انسان درباره تعریف خودش یه تعریف از ارسطو داشت که حیوان ناطقه، گفتیم این تعریف رو بذارید کنار. خود محققین این تعریف رو گذاشتن کنار. انسان جسمش ممکنه این تعریف رو هم کند که حیوان ناطق، اما حقیقت انسان که این نمیشد. اما حقیقت انسان رو تعریف کردیم که جنس و فصل دیگه ای داره. جنس و فصل حقیقت انسان ایمان و عمل صالح است. در عوض این که بگیم حیوان و ناطقون، بگیم مؤمن صالحون. این تعریف درستیه. اگه مؤمن صالح نبود صحت سلب دارد. صحت سلب معناش چیه به اصطلاح طلبه؟ یعنی لیس به انسان، انسان نیست. این ورودی بحث بود. حساسیت من رو اینه که معرفت از اول اگر درست نشود، هر چه زحمت بکشیم پایه که از بنیاد خراب باشه، هر چه موعظه بکنید نرود. میخ آهنین بر سنگ نیست بالاتر از سیاهی رنگ. البته دو مصر از دو شعر بود، من این رو بافتش دادم، اون یه چیز دیگریه. خب معرفت اگر نباشد، نه تربیت جا میافتد و نه رشد و نه کمال. انسان که معرفت پیدا کرد که انسان موجودی اینجوریه، اگه مؤمن و صالح نبود دیگه انسان نیست. از کجا گفتم؟ کتابشم ظاهرا نوشته است بعضی ها، یه قلمی که زده هم قلمک که میگم چون خدا نوشته، برای کسی دیگه نمیگم قلمک، میگم نوشته هم. و یک کتاب به نام انسانشناسی نوشته ای برای طلبه، برای جلسه درس هم توضیح کردیم. انشالله اگه حسن نگرفته از آقای حسینی بله. بعد در این مسئله یادآور شده این که انسان چرا میگی مؤمن صالحه، همین آیه خوانده ان الانسان لفی خسر، تمام است. خسر یعنی زیان، یعنی انسان نیست. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات که بشود مؤمن صالح. تا اینجا گفته این تقریبا درسته؟ آره؟ و اما از این به بعد معرفت رو که پیدا کردیم، معرفت که تا این حد رسید که یک انسان حقیقتش مؤمن و صالح، اگه کسی ایمان ندارد خدا نکنه، ایمان کسی که ایمان ندارد حیوان هست، منتها باطنش فرق میکنه، گاهی حیوان درنده میشد، گاهی به شکل یک حیوان بارکش میشد، گاهی هم به حیوان مثلا تند و تیز و فعال میشد، گاهی ممکنه به شکل یک حیوان پرنده هم بشد، بستگی به باطنش دارد. ایمان اگر نداشت انسانیت حذف، ظاهر شکلش. و اما در یک مکاشفه ای که یک فردی، اینو بگم عیب ندارم پرد نشم از بس، خوب اینو بگم دیگه آمده است، در نجف بودی، یکی از علمایی که استاد خطابه و تربیت بود، این حکایت رو میگفت و من کم سن و سال بودم، در حافظم سپردم تا حالا یادم هست. اگر کسی گفت در حرم، در یکی از حرمهای مقدسه و اطاب مقدسه یه مکاشفه ای بارش پیش آمد، یه صلوات خط کن. روایتی از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، کتاب نهج البلاغه، حکمت 99. من حاسب نفسه ربح. ابتدای حدیث رو بخونم، زمینه رو بگم. انسان که خودش رو شناخت، که انسان کسی است که ایمان داشته باشه و عمل صالح، در جهت عمل صالح تلاش کنه. چطوری تلاش کنه؟ ابتدا قدم اول از خود حساب بگیرد. ما برای بعضی دوستان به این موضوع گفته باشیم که از سفره استفاده کرده باشیم، که شما حسابرس برای دیگران نیستید. آی فلانی کارش اینجوریه، این عبه داره، اینجوری بیراه میره، شما ربطه ندارد، شما حسابرس خودتان باش. علیکم انفسه، ببینید کارتان چطوره، حساب رسی کنید، حساب کنید امور زندگی خودتان. یه چیزی خطرناکه بگم و بعد یه چیزی خطرناک اینه که هیچ انسان غیر از معصوم خالی از گناه نیست، ولی گناه هم پاکونی دارد به لطف و کرم خدا من به نام توبه. خیلی مهم. راحت التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حالا حدیثو میخونم. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه کتاب نهج البلاغه حکمت 99 میفرماید که من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسره و من خاف امنه و من اعتبر ابصره و من ابصر فهمه و من فهم علمه. برای اهل علم طلبه هایی که اکثریت هستین معلوم شد که اون علمه کی میاد؟ آخر میاد. اون علمه ای که واقعا علم آل البیت باشه بعد از طی این مسیر. خب یه ترجمه کنم و بعد شرح کنم. ترجمه ابتدایی: من حاسب نفسه ربحا. شما میخواد سوداوری داشته باشید اطلاقا، یعنی در هر زمینه سوداوری داشته باشید، راهش زیرکی زرنگی از عقل از مشوره این استفاده کن، مانعی نیست. اما امیر المؤمنین میفرمید که من حاسب نفسه ربحا، کسی که کارهای خودشو حساب کنه او سود میبره، ربح سود میبره، کارهای خودشو حساب کنه. اهل بیت ادرا به ما فرمایید، کسی دیگه نمیتونه حساب رس آدم باشه. خود آدم جوابم خود آدم میداد، حسابم خود آدم باید بکنه، نتیجهش هم خود آدم به دست میاره. بنابراین کسی که حساب بکند سود میبرد و کسی که غافل باشد از محاسبه نفس خسارت کرده. خسارت کرده چیه؟ با کجا ارتباط پیدا کرد؟ ان الانسان لفی خسر. خسارت با اون ارتباط از یک ماده است. و من خاف امنه، کسی که از خدا بترسد به عبارت دیگر از گناه بترسد، ترس از گناه داشته باشد، امن و امان در امنیت کامله. اگر ناامنی وجود دارد در اثر گناه هست، یا مستقی یا غیر مستقی. گناه نکنی اصلا نترس، هیچ وحشت و خوف وجود ندارد. سوگیش چی بود؟ اگر گفتید یه دور جایزه داری. من خاف امینه رو گفتم، سوگیش چی بود؟ چارومی. من اعتبر ابصر، کسی که عبرت بگیرد، بصیرت پیدا میکند، عبرت بگیرد. استادانی داشتید، زمینه بود، مشکلاتی بود، سختی هایی بود، خوبی هایی بود، کجاست الان؟ داریم ما در کنار یک رودخانه نشسته ایم که در حال حرکت است. ما غافلی هم می رود در حال رفتن و اون در مسیر به قول ارباب ذوق در اتاق انتظار نشسته تا در باز برای ما نوبت برسه. همینجوری باید بریم. من فراز بعدی چه بود؟ فراز بعدی این بود که من اعتبر بصر ابصر و من ابصر فهمه، کسی که بصیرت پیدا کن فهم پیدا میکنه. دنیا مشکل، خیلی از مشکلات در اثر عدم فهم، عدم فهمه. من از اغواگران هرگز ننالم، هران چه کرد بر من جهل من بود، فهم ندارد، نمیفهمد. و من فهمه علمه، بعد از که رسید، از این مسیر که رسید تا بصیرت و تا فهم علمه. این منظور از این علمه ای که مصداق کامل هست، علم حقیقی، علم فقه اکبر و علم فقه اصغر. علم فقه اکبر عقاید است، علم فقه اصغر همین فقه اهل بیت. و این ترجمه بود. فراز اول چه بود؟ من حاسب نفسه ربح، کسی که نفس خودش رو حساب کند سود برده. از اول سرمایه ها را که ببینیم، یا اون حدیث معروف مراتون بگم اینجا جاشو عشان تکراری باشه، عیب ندارد. روز قیامت حدیث معروفی است که کسی که پا میذارد اون طرف مرز، قدم از قدم بر من میدارد مگر اینکه چهار چیز رو جواب بدهد: از عمری که خدا به داده کجا هزینش کردید؟ آدم حساب کنه، ما میخوام عمر رو به تنبلی بگذرانیم، به بیهودگی بگذرانیم، از حساب میشن خدا این عمر رو چه نعمتی بزرگیه که خدا داده. و بعدم سوال دوم مربوط به شماست. چیه سوال دوم؟ از جوانی سوال میشد که کجا هزینه کردید. من شکر خدا از این گردان رد شدم، الان از شما سوال میشد. سوم سوال میشود از مالی که به دست آورید، از چه راهی به دست آورید و چگونه هزینه کردید. چهارم هم از محبت اهل بیت. اینو هر کدومش بس میطلبد که من فعلا اینجا وارد بس نشیم، که بخواهیم مسئله حاسب نفسه رو برای شما یکم توضیح بدم. حساب ها که اینجوری هست، ما یک دفعه بشینیم حساب کنیم، واقعا ما از همین عمری که الان داریم استفاده میکنیم یا عمر رو به هدر میبریم؟ به هدر بردن عمر حساب داره، جواب باید بدید. و مال که اکثریتتان که طلبه هست، شکر خدا از نظر مال که خبری نیست که از کجا در آورید و کجا حرص کردید. خب این یک دونه آخرش خیلی شکر داره ها، الان ناراحتی داره، سختی هایی داره، ولی آخرش خیلی شکر داره. من یک جمله از یکی از بستگان خود من بود، تفسیرشو نمیدونم، یک جمله شو میدونم. وقتی احتضار با پسرش گفت که من وسایلی که میکنم از نظر مال که عمری را در فقر گذراندم، از نظر مال که هیچ مشکلی دیگه نیست، نماز و روزه را که ترک نکردم. یه مرتبه برای آقازادش گفت که چرا نشستی بی ادب؟ آقا امیر المؤمنین آمد. گردم مرگ منایی و
گردم مرگ منایی و نگاهی بکنی جان دهم مرگ ستانم، نگاه تو بس است.
آسان طلبه ها که احسابه که شکر خدا شکر دارد که ندارد و احساب ندارد الحمدلله. و اما از حیث محبت و ولایت اهل بیت، آیا برای اهل بیت خدمتی کرده؟ این هم به ما بحث دارد که چقدر خدمتی برای اهل بیت بکنیم و کرده باشیم. اشار من فقط میخوام اون حاسب نفسه رو بگم، در اعمال ما بدانیم که خطاهایی سر زده است قطعا، ولو اجمالا، حتی علی تفصیل ممکنه در ذهن ما نباشه ولی هست، باید در فکرش باشیم. در فکرش که باشیم یک حسابی بکنیم، اگر سر نخو پیدا کردیم سابقا نمازام چجوری بود، سابقا ما چقدر در فکر آخرت ما بودیم، ما چقدر در فکر رعایت واجبات و محرمات بودیم، آیا ما شده است که درباره واجبات و محرمات قدسه بخوریم که آخه کار حرامی مرتکب شدیم؟ آیا شده است که با قدسه بخوریم یه واجبی ترک کردیم چیکارش کنیم؟ درباره اعمالمون ببینیم کسان رو اذیت نکردیم؟ اعضای خانواده اذیتی که ظالم و ظالمه که حاکم شهر و کشور که نبوده اید و سلطنت که نداشته اید و اعضای خانواده زیر دستان پیدا میشد، یا پدر و مادر کسی را اما بی احترامی یا اذیت نکرده باشی، مؤمنین خطرناکش هم آیا در زندگی اگر پرونده رو باز کنن ببینن یک کتاب قطور پر از غیبت، پر از غیبت. صفحات بسیار طولانی همش غیبت 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 غیبت، یعنی نقل مجلس. چیکارش کنم؟ وای بر ما، اونجا دیگه هیچ چیزی دیگه از دست آدم ساخته نیست. بنابراین این گناهان ما رو که چک کنیم در فکر اصلاحمون، که در فکر اصلاح نفس ما که بیفتیم، ماه رجبه. ماه رجب بگید ماه توبه است. شروع کنیم به استغفار. استغفار مقدماتی دارد، فقط نشه قصد داشتم این رو بگم. استغفار مقدماتی دارد و مؤخراته. مقدماتش اینه که شما آقا جان درباره گناهانی که در فکرتون ثبت شده از درک میکنید، اول اون گناه ها نشانه گذاری کنید، بعد با اون گناه بدانید که اون گناه دشمن هست. شناسایی گناه یعنی دشمن شناسی. اون گناه اول باش یک دشمنی و عناد در نظر بگیریم که دیگه برو به سراغ من نیا، ترکش کنیم، با گناه دشمن باشه. بارها گفتم اصلاح که بشیم چی میشود؟ از گناه بدمان میاد. وای چه رسد اون روزی. خودتان تجربه کن، اگر از گناه بدتان آمد، خوش به حالتان که از پیروان امام صادق هستیم. بعد از که گناه ها تشخیص دادیم، اگر مال مرد، اگر حق الناس باید رعایت بشه، اگر حق الله باید رعایت بشه. گناه که از طور عمده دو قسم، حق الله و حق العبد، اینا رعایت کنیم. ترک گناه در قدم اول، بعد قدم دوم تصمیم قطعی بر این که دیگه ترکش میکنم، دیگه انجام نمیدم. قدم سوم هم تعهد با پروردگار که خدایا به لطف و کرمت گذشته ما رو مورد عفو قرار بدی، دیگه انجام نمیدم. این مقدمه رو که از دل که انجام عملی که کردید، بعد اون موقع ذکر استغفار نوبتش میرسه. تا اون موقع استغفار بگید فایده ندارد. بله، در یک حکایتی از خیلی سالهای قبل، شاید از ده ها سال پیش، در ذهنم آمد که برای شما یادآور بشم. مسئله توبه و برگشت به سوی خدا. به این مضمون نقل مضمون میکنم. یک کسی بود گویا در زمان قدیم، مثل که بگید حاکم بود، رشوه خورده بود، مال مردم، ظلم، اذیت، بالاخره گناهان زیادی مرتکب شده. آخرها تقریبا یه مرتبه متوجه شد که خدایا مردنی هست، چه کارش کنم؟ چطوری جواب بدم؟ اونجا دیگه راهی نیست برای زندگی. اونجا اینجا که یک گردش کاریه، یک گردشگاهست، گردشگاه از دنیا. اونجا وقوف همیشه گیست. موقف که میگی موقف همیشه گی اونجاست. چه کارش کنم؟ در فکر گفتاد، آمد پیش زمان امام صادق بود سلام الله تعالی، آمد پیش ابوبصیر گفت ابوبصیر که یکی از چهار تا راوی اول اصحاب امام صادق هست، ابوبصیر زراره و ابوبصیر محمد ابن مسلم و برید، فستت الاولا من الامجاد اربعت و منهم من الاوتاد، از اوتاد چهار. ابوبصیر میشه پیش امام صادق بگی که من اینجوری یک عمر خلاف کردم، این مال و اموالم اینجوریه، راه حلی هست که من الان به سوی خدا برگردم، بشوم بنده خدا؟ گویا امام صادق به زبان حال خود فرمود که بله راه دارد، یک توبه عمیق، یک توبه بنیادی، یک توبه از عمق دل، یک برگشت به خدا که با یک قلب شکسته و دل پر از امید، الهی به امید تو، استغفرک و اتوب الیک، یک توبه. فردای اون روز بود یا یک کمی گذشت و سه روز بعد، اون حاکم آمد به ابوبصیر گفت که برو به امام صادق بگو که تمام ما یملکم و گذاشتن در بر خدا دادم. خودم آمدم و لباسم ظاهرم گفت اگر لباسی هم دارید رو بدید، لباس قدیمی رو دیگه نمیتونید استفاده کنید، لباس کهنه مگه دارید بدید. خلاص آمد و تمام چیزا رو گذاشت و لباسم ظاهرم از آقای مصادق گرفته باشد. چند روز گذشت و مریض شد و در حالت بیماری، در حال احتضار، در به اصطلاح عوام دمدمای مرگ. ابو بصیر رفت بالاش، تا رفت تو ابو بصیر رو دید به این مزون، ابو بصیر من به عهدم وفا کردم، توبه کردم، ولی امام صادق هم به وعده خود وفا کرد. امام صادق به فریاد من رسید. اینه توبه از دل عملیاتی، یک عملیات که انجام بشود قطعا خداوند تواب الرحیم و ارحم الراحمین. لذا در آیه قرآن آمده است ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. کسی را خداوند، گروه را عذاب نمی کند که اهل استغفار باشد، منتها استغفاری که معنای توبه واقعی باشد، توبه بکند از دل و درست، توبه درست برای انسان پاکی گناه. چه می شود؟ انسان مثل که از مادر تولد شده است. برای این مطلب یه دونم کمکی برای شما بکنم. برای بعضیاتون گفتم الان سوالم میکنم که جواب دادی جایزشم میده همین نخ برای شما، و اونو برای اکثریت شما گفتم. تکرارش برای خودم خیلی میچسبه، بسیار یک ذکر تسکین آفری نیست، یک ذکر بسیار امید آفری نیست که برای شما بگم. اون ذکر چیه؟ یه دونه صلواتیه که باعث عفو گناه میشه 100%. بله باشه شیخ، سوال میکنم و جواب میکنم، خب چون منتظر جایزه هستید دیگه. یه نفر دیگه با یک فاصله کمی اونم منتظر جایزه هست که بگم. متنش کامل بخوان، کتاب شیخ صدوق، کتاب معانی الاخبار، صفحه 350، از امام صادق سلام الله تعالی علیه سوال شد، صلوات رو تعریف کرد، آخر سر صلوات گفت چه برفسیم، و امام فرمود این صلوات که میگم بعد اون صلوات. سائل راوی سوال کرد آقا فما ثواب من صلا علی محمد و آلهی به ذالک.
محمد آل محمد معجل فرج.
امام صادق در جواب فرمود، سوال کرد که اگر کسی این گونه صلوات رو بگد چه ثوابی دارد؟ امام فرمود، این متن بیان امام است تقریبا بدون کسر و انکسار. امام فرمود طبق این نوشته شیخ صدو، الخروج من از ذنوب کلمه بعدیست والله، الخروج من الذنوب والله که هیئته یوم ولدته امه. امام صادق می‌فرماید که این صلوات هر کسی بگن، قسم به خدا، من و شما قسم یاد نمی‌کنه، امام صادق قسم یاد می‌کنه، قسم به خدا مثل کسی است که تازه از مادر به دنیا آمده، هیچ گناه دیگه ندارد. اون صلوات چیه؟ آقای دو نفر داوطلب شده اند، سومشم از چهارم هم هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولی آقای شیخ عبدالله بود، بفرمایید. بلندتر.
صلوات ملائکته انبیائه و رسوله و جمعی خلق علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیه و علیه و
برکاته. جایزه ایشون پرداخت بکنم. خب خدایا برای آقای شیخ عبدالله خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. جایزشان گرفت. ماشاءالله. خدایا برای این عزیز خیر دنیا و آخرت عنایت فرما.
آمین.
الله مشکوری. الله مشکوری. خداوند برای آقای مشکور خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید. بلندتر. خداوند برای شما خیر و عزت دنیا و آخرت عنایت فرماید. حالا برای جمعی که دعا رو جایزه رو شما گرفتی برای اینا رو جایزه بدین. خدایا به برکت همین صلوات برای این جمع خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. حساب نفس چقدر وقت داری؟ وقتی میگه تمام شده. خب برای تکمیل مطلب این حرفا بگم و تمام. ماه رجب به مفتی از دست ما نرود. روز 70 تا استغفار در تقریب نماز صبح، 70 تا استغفار در تقریب نماز عصر یادمون نرود قطعا انشالله. و جلسه آیندم که داریم انشالله تا شعبان جلسه که داری، تا درس هست جلسه هست، ولی تکرارش عیب ندار. به هیچ قیمتی روزه روز 27 رجب فراموش نکنید. به هیچ قیمتی اگر مسافرت هم باشید نذر کنید، در سفر نذرم می شود اگر سفرم رفتید این کار رو بکنم. روز 27 یکی از 4 روز سال هست که ثوابش از حد و حساب بالاتر است. خدا انشاءالله این توفیق رو برای همه ما و شما عنایت کنه. بنابراین گناهان با آشناسایی و متارکه جدی و بعد استغفار بعد از میدونی چیه؟ باور کنیم آدم که یک مرتبه یک توبه خوب انجام بدن، روحش و باطنش یک صفا پیدا میکنند. صفا که پیدا کند، اولین اثر صفا این است که تمام ناراحتی هایی که از کسان دیگه دارد از دلش دور میشند. کینه دیگه وجود ندارد، بدبینی تمام میشود. این یک نوع صفای اجتماعی. صفای دیگر اینه که نور جذب میکند، معنویت ها را جذب میکند. یه عبادتی را جایی میبینی توفیق پیدا میکنی، عشقت چه میشود؟ عشقت عبودیت. علاقه چه میشود؟ خدمت. و تلاش چه میشود؟ که بشود انشالله فرصت بیشتری خدا توفیق بده که خدمتی بکنم، عبادتی انجام بدم و از در نهایت از عبادت لذت میبرد. کسی که از عبادت لذت ببرد دیگه بگیم که نور و صفای عبودیت در عمق روحش نفوذ کرده است. سعادت عظمایی است. شما خودتون تجربه کنید. اگر مخصوصا سجده آخر نماز که نماز عشا رو که تمام کنید، سجده آخر نماز سجده شکر سر رو به سجده بذارید، 100 بار عفوان بگید، از اون عفوان گفتن ها اگر لذت بردید، خدا رو شکر کنید که یک معنویتی، یک روحانیت و صفایی در باطن شما انشالله خدا عنایت کرده است. خدایا برای من برای همه ما توفیق توبه عنایت فرما. خدای همین الان به لطف و متناهیت گناهان ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را برای عبودیت توفیق بیشتری محبت و لطف بفرما. پروردگارا برای ما توفیق خدمت به مکتب اهل بیت عنایت فرما. خدایا از اینجا هر کسی هر حاجتی داشته باشد همین الان برآورده بفرما. پیروان اهل بیت هر کجا که هستن اصلاح و توفیق عنایت فرما. علمای اعلام مراجع تحقیق مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.